الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تقدم مما بيناه في حكم إذا كان أحد المتكافئين نسا والآخر ظاهرا، قلنا قد يقال بعدم تقديم الناس لأن سراحة الناس يوجب تشديد المعارضة وتشديد التناقض. قلنا هذا الكلام بإطلاقه غير وجيه، ولعل القائل بذلك لا نظر له إلى هذا الإطلاق، وإنما يصح فيما إذا لم يمكن رفع اليد عن الظاهر بقرينة الناس، لم يمكن جمع عرفي بينهما، كما لو دل أحدهما على الوجوب والآخر على الحرمة، ما دل على الوجوب يكون بالظهور دلالته كصيغة افعل، ودل على الحرمة يكون بالصراحة. فحينئذ صراحة الناس لا يكون غرينة لرفع اليد عن ظاهر الدليل في الوجوب، بل يوجب تشديد التناقض بالقياس إلى ما لو كان صريحا في الجواز. لو كان هذا النص صريحا في الجواز يمكننا أن نرفع اليد عن ظاهر الوجوب بقرينة النص في الجواز، ونحمل الوجوب على الاستحباب، نحمل الظاهر في الوجوب على الاستحباب. وعما إذا كان الناس صريحا في مثلا الحرمة ونحو ذلك مما لا يمكن الجمع، يوجب تشديد التناقض، فحينئذ لا يمكن رفع اليد عن ظاهر الوجوب، بل يستقر التعارض والتكافؤ. النقطة الثانية أنه علل السيد الخوئي تساقط المتكافئين بأنه لو كان دليل اعتبار الخبر خبر الثقة، لو كان دليله بناء الأغلاء فبناء الأغلاء غير مستقر في هذه السورة، يعني عند التكافؤ. من أجل ذلك يتساقطان، يعني لا حجية لهما لعدم استقرار سيرة الأغلاء على الأخذ بالخبر عند التناقض والتزاد والتعارض والتكافؤ، فهذا وجه سقوطهما عن الحجية. وأما لو كان دليل اعتبار الخبر الأخبار والأدلة اللفظية، فحينئذ إما أن يشمل دليل الاعتبار اللفظي للمتعارضين معا أو لأحدهما. أما لو كان شاملا لهما معا فهو مستحيل لوقوع التكاذب بينهما، ممتنع. أما لو شمل أحدهما ولو كان احدهما معينا فإنئذ ترجیح بلا مرجح فی فرض تعارض و تکافؤ لفرض عدم وجود المرجح. و اما لا بعینه فقال ایضا یؤول الى التناقض و الوجه فی ذلك انه یلزم ان یکون الخبران المتعارضان کلاهما حجتون عند عدم الاخذ بهما كليهما، يعني عندما نقول انه لا يمكن الاخذ بالمتعارضين كليهما حين التعارض فنقول بحجيه احدهما لا بعينه، يعني في الحقيقه قلنا بحجيه كل واحد منهما، وهذا ايضا يؤول الى التناقض. ولكن نقول هذا الكلام منه غير وجيه، وذلك لأنه عند عدم الأخذ بهما كليهما عند استقرار التعارض والتكافؤ لا يلزم القول بحجيتهما كليهما، لا، بل إنما يلزم بحجية أحدهما لا بعينه. نعم على النحو البدلي تسري هذه الحجية بين الخبرين، ولكن التناقض إنما ينشأ من القول بحجيتهما كليهما معا، لا على نحو حجية أحدهما لا بعينه. وإن يسري الواحد لا بعينه إليهما على نحو البدلية، هذا نقطة مهمة. ثم إن السيد اليزدي قسم التخيير إلى عقلي واقعي وجعله من قبيل المتزاحمين بناء على جعل الحجية التخييرية أو جعل الحجية على نحو واحد لا بعينه، يعني التخيير يؤول إلى ذلك. فبناء على هذا الجعل يكون هذا التخيير تخيير عقلي واقعي، يعني بناء على حكم العقل واستقلال العقل حينئذ، يعني في مورد تخيير، في مورد التخيير بناء على استقلال العقل بحجية أحدهما لا بعينه يكون من قبيل التخيير الواقعي. اما بناء على استفاده تخيير من الاخبار العلاجيه فهو تخيير ظاهري شرعي، و اما بناء على ان التخيير ثابت بحكم العقل لكن لا بعنوان ان احدهما لا بعينه حجه، بل به عنوان کون تخییر مرجع اندل شک، به کون تخییر اصلا مرجع اندل شک، یعنی بعد ما تعارض خبران الدلیلان اذا شک المکلف العقلو هینه ازن یحکمو به تخییر، تخییر فقهی، فهذا یکونو تخییرا عقلیا ظاهریا، بل اولو تخییر عقلی واقعی، و اما اذا کان مستفاد من الاخبار از تخییر یکون تخییر ظاهری شرعی، هذا کلامه. و لكن مقتضى تحقیق ان تخییر على اربعه اقسام، الاول التخییر به احد دلیلین شرعیین، بین الاخذ به احد الدلیلین شرعیین بنا انا لاستفادته من مثل قولی فموسع علیک به ایهما اخذت، هذا یکون تخییرا ظاهریا اصولیا. اما بنا انا على حکم العقل عند التحیر به التخییر بین الحکمین، هذا يكون تأخيرا عقليا ظاهريا فنعبر عنه بتأخير فقهي كما هو مختار السيد سبقا. وأما إذا كان التأخير ثابتا بحكم العقل بحجية أحدهما لا بعينه في الواقع هذا يكون تأخيرا واقعيا عقليا. وأما إذا قلنا بأن التأخير مستفاد من الأمارة لكن هذا غير الأقسام الثلاثة الأولى، كيف؟ بهذا الكيفية. مثلا دل إحدى الطائفتين على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة تعينا، ودل طائفة أخرى على وجوب صلاة الظهر تعينا، فحينئذ بالقرينة القطعية نعلم أن في وقت واحد لا يجب إلا فريضة واحدة. من أجل ذلك يكون مقتضى الجمع والحمل بين الدليلين القول بالتخيير حينئذ، وهذا غير قوله فإذا فموسع عليك بأيهما أخذته، هذا يكون من قبيل التخيير العرفي يعني التخيير المتفاهم من الدليلين من الدليلين. وكلما إذا دل طائفة على وجوب فعل والآخر أيضا دل على وجوب فعل آخر لا نفس ذلك الفعل على وجوب فعل آخر بالاختصاص بالمثال المذكور في مطلق الموارد، حمل الفقهاء مثل هذين الخبرين على الوجوب التخييري، فهذا تخيير عرفي يعني لا يرون معارضة في الحقيقة. نعم في مثل الظهر والجمعة يقع المعارضة بالقرينة الثالثة، ولكن في كل مورد إذا دل خبر على وجوب فعل بل آخر على وجوب فعل آخر إذن حمل الفقهاء يعني هذا حمل عرفي، حمل هذين الخبرين على وجوب تخييري بين الفعلين، فهذا تخيير رابع. اجمال بود تفسیر این که در اون بحث نص و ظاهر عرض کردیم قدیم قال که نص و ظاهر گاهی به نحو کلی نص موجب تشدید تناقض میشد و تعارض میشد در خبرین متعارضین بین نص و ظاهر. عرض میکنیم این مطلب در صورت متکافئن که ظاهر مقصود و لعل مقصود شخص قائلم همین باشد باید باشد، در صورت تکافؤ درسته یعنی اونجایی که نص و ظاهر امکان حملشون چیاغ نباشه تکافؤ باشه، یه خبری دال بر البته صریح در حرمت فعلی هست، خبر دیگر به صیغه افعل ظهور دارد در وجوب بفرمایید که همون فعل همون فعل یک فعله، یک خبر دلالت بر حرمت این فعل دارد صریحا به مثل دفعه احرام، یکی دیگه دلالت دارد بر چی آقا بر وجوب نحو افعل. اینطوری اینجا گفتن که این نص نمیتوند قرینه بشه برای رفع ید از این ظهور، در جای دیگه میشد، مثلا اگر چنانچه همین نسی که سری در حرمته این ظهور در حرمت داشت، مثلا معذرت میخوام این صریح بود در جواز، اینطوری تصیب فرمایی این خبری که صریح در حرمته اگر صریح بود در چی آقا؟ جواز. اینجا این صریح این نس صریح قرینه بود برای رفع ید از اون ظهور در وجوب، اون ظهور در واجب رو که افعل بود حمله بر چه میکردیم آقا؟ حمله بر استحباب. ولی در اینجا این نص صریح در حرمت دیگه قرینیت نمیتوند داشته باشد برای رفع ید از اون ظهور. چرا؟ چون امکان جمع بین هما نیست. سری در حرمت و ظهور در چی آقا؟ وجوب. چون امکان نیست، بلکه حتی یعنی در واقع این صراحت نه تنها قرینه برای رفع ید از اون ظهور نیست، بلکه موجب تشدید چی است آقا؟ تناقض، یعنی بالقیاس اون جایی که این نص سری در جواز بود، یعنی بالقیاس اونجا این سری در حرمت تناقض چیکار میکنه آقا به نسبت الی تصریف الجواز؟ این تصریف در حرمت تناقض چیکار میکنه آقا؟ تشدید میکنه. اینطوری. یا شما بفرمایید که اگر این ظهور در حرمت داشت، این ظهور در چی داشت آقا؟ حرمت داشت، سری نبود. اون یکی ظهور در چی داشت آقا؟ وجوب بود. یکی افعل، یکی چی آقا؟ لا تفعل. هر دو به صیغه بودن، هر دو ظهور داشتن. اینجا هم تناقض بود، اینجا هم قابل جمع نبود. ولی اینی که ظهور در حرمت دارد اگر سریع در حرمت باشد، این تناقض چی میشد آقا؟ بالقیاس اونجایی که ظهور در حرمت داشت، اونجا هم تناقض بود. اما اینجا تناقض به تعارض چی است آقا؟ به نحوه اشد. این حرف درسته؟ بله. به این کیفیت. نکته دیگه این که مرحوم آقای خویی برای تساقط، یعنی قائل به تساقط شد عند تکافو، یعنی تعارض به حطب مدلول استقرار پیدا بکند به نحوه تناقض یا تضاد. این فرض استقرار تعارض و تکافو، گرد سند هم با هم دیگه رجحانی نباشه، در تکافو برای تساقط خبر این از حجیت استدلال کرده، گفته اگر چنانچه این حجیت خبر ما که از دو حال خارج نیست، اگر چنانچه به سیره اغلا باشد، اینجا قطعا سیره اغلا اینجا جاری نیست، در جایی که تو خبر مندگی تعارض بکن تکافو بکنن، سیره اغلا بر اخص به این خبر اصلا جایز چی آقا؟ جاری نیست. پس این سقوط هم دیگه سقوط میکنن، فی نفس سقوط هم. چون دلیلش در این فرض فقط سیره چی است آقا؟ اغلاست دیگه. بنابراین این فرضه و سیره اغلا باید احراز بشد، نه تنها احراز نمیشد بلکه مقتول عدمه. پس این دلیل تساقط. اغلا نمیاد تأخیر اینجا بکنن، اغلا در جایی سیرهشون مستقر است بر اخص به خبر ثقه که با هم دیگه تعارض و تکافت چی آقا؟ نداشته باشن. ما تأخیر رو در سیره اغلا نشون چی آقا سراغ نداریم. خب این، اما بنان الان این که حجیت خبر ثقه از باب چی باشد آقا بفرمایی؟ از باب اخبار باشد، این لفظی باشد، میگه این از سه حال خارج نیست. یا اینکه باید این دلیل لفظی اعتبار حجیت خبر ثقه هر دو تا رو با هم شامل بشه در حین تکافو، که این ممتنع، دلیلش هم چندین بار تقریر شد گذشت که تکاذب میکنن هم دیگه رو ممتنع، چون خودش باید سر سلب حجیت هر دو در میارد. این نمیشن. یا اینکه نه، این دلیل لفظی حجیت خبر ثقه شامل یکی از این دو خبر متعارض میشه، دو تا که نمیتوند بشه که، شامل یکی بشه. حالا که یکی شد، یا یکی معین رو باید دلالت بکند که حجت، که این ترجیح لامرجح آقا التفات فرمودی بشه دلیل. فرض این است که تکافو میکنن دیگه، تکافو در فرض چی است آقا بفرمایی؟ در فرض بله فقدان مرجح، در فرض اینه دیگه. خب پس بنابراین این نمیتوند به یکی از این دو دلالت بکند، چون این خبر دلیل وجود خبر ثقه سیام هر دو رو با هم دیگه چی آقا؟ شامل میشه. فرض اینه که مرجع در بین نیست. این از این جهت. اما اگر چنانچه بگید نه، شق سوم چیه؟ اینه که یکی از این دو رو به نحو لابینه شامل بشه. اینجا هم میگه که یعول الی تناقض. چرا؟ چون فرض این است که شما هر دو رو که نمیتونید با هم عکس بکنید، میتونید آقا هر دو خبر متعارض متکافر رو؟ نه. خب در فرضی که کلیه ما معن رو نمیتونید عکس بکنید، در چنین فرضی، فرض عدم امکان العکس بالمتعارض این چی آقا؟ کلیه ما. در چنین فرضی شما باید بگید که در فرض ثالثا، فرض ثالث که حجیت لابینی بود، در اینجا شما در است در فرضی که نمیخوای هر دو رو با هم عکس بکنید و نمیتونید هر دو رو عکس بکنید با هم، باید قائل بشید که در این حال هر دو حجتن، هر دو حجتن. خب این همون تناقض دیگه. شما از طرفی میگی که هر دو رو که نمیتونید با هم عکس بکنید در اینجا. خب ما داشت واحد لابینهی میدونیم معنیشی در اینجا، یعنی هر دو با هم چی هستن آقا؟ حجتن. جوابش این است که این یه مغالطهی میمونن، اصلا درستش این حرف واضحه. چرا؟ چون این که میگن تناقض یا تضاد، یعنی این که هر دو رو با هم دیگر در عرض هم بگیرن، نه در طول هم، که بگیم که واحد لابینی در طول همه، یعنی اگه که اینو گرفتی اونو نمیگیری، اگه اونو گرفتی اینو نمیگیری، این هرگز موجب تناقض چی آقا؟ و تضاد نیست. بله در فرضی که قائل بشیم هر دو رو با هم نمیتونید بگیریم، اینجا ما هرگز قائل نیستیم که هر دو با هم در عرض هم حجتن. اصلا واحد لابینی یعنی چی؟ یعنی اگه یکی گرفتی دیگری اصلا حجیت ندارد بگیری. معنای تمام وسان علی که به ایه ما اخسته چی بود آقا؟ یعنی که من حجت کردم حضرت می فرماد اونی که تو گرفتی، یعنی در حالی که یکی رو اخذ کردی دیگری حجت نیست. معناش اینه، نه که هر دو با هم که حجتن که هیچی، چه معنا دارد؟ بله لذا این تناقضی پیش نمیاد، این اشکال. اون که در تعیین بود که این حرف شما چرا میزنید؟ اون در فرض دوم بود که حد ما معین ارتباط فرمودی. بله اون که مردود دیگه معلومه باز بطلانه. بله بله دیگه بله بله الان من تو کلام منه که دارم میگم نگاه بکنه چی میگم. شما اونجا رو چی کار دارید؟ من دارم که حرف میزنم، شما جزوه نگاه میکنه اشکال میکنید. من بارها بارها گفتم اون چی که در اینجا میگیم توجه بکنید. عرض کردیم مقصودش از دلیل اعتبار همون دلیل حجت خبر ثقه است که تا گفتم. اون حجت خبر ثقه باید هر دو رو شامل بشد که تعارض ایجاد بشد. لأن تعارض بین چی آقا؟ حجتین فی نفسه باید شامل بشد. چون هر دو رو شامل میشد، اما وقتی که به شموله لهما قبل از تکافو، قبل از لحظه تکافو، قبل از تکافو، یعنی رتبی با هم دیگه طول هم هستن رتبی، یعنی لما شمله هما دلیل حجت الخبر من اجل ذالک وقت چی آقا؟ تکافو. میخواد بگد این ممتنه، یعنی اساسا میخواد بگد که این دلیل حجت خبر است که اینطور نمیتونه شامل بشد، چون اگر شامل بشد سر از چی در میارد؟ تکاذب در میارد، شامل نمیشه. و این دوتای با هم دیگه واحد واحد به اینی رو نمیتونه. چرا؟ خب چون این شمولش نسبت به هر دو چی است آقا؟ بفرمایید سیانه دیگه، یکسانه. فرض این است که تکافوه، مرجعی هم دیگر در بین چی آقا؟ نیست. اما واحد لابینی رو همین گفته که عرض کردیم جوابشون رو، واحد لابینی که سوره اخیر باشن. خب بارها بارها گفتیم اصلا ممتنع گفتیم هر دو رو با هم شامل بشه در این تکافو. بله با قطع نظر از تکافو شامل میشه، ولی با لحاظ تکافو دیگه امکان شمولی چی آقا؟ نیست. یعنی فقط فرض کردیم تکافو کردن، در فرض تکافو اون دوتا ممتنع که هر دو رو با هم دیگه چی بشه آقا؟ شامل بشه در فرض تکافو، چون تکاذب بکنن دیگه. بله عرض میکنم که مرحوم یزدی تقسیم کرد تخییر رو به سه قسم. تخییر عقلی واقعی این قسم اول، تخییر عقلی ظاهری قسم دوم، تخییر شرعی ظاهری. تخییر شرعی ظاهری. تخییر عقلی واقعی چیه؟ این است که آقا در رسائل اومده در جایی همین که تخییر واقعی رو به عقلی گرفته، این است که آقا کلن آقا در موارد مثل دوران بین محظورین اصلا عقل مستقل است به اینکه حکم واقعی تخییره در
دوران بین محذورین، عقل اصلا مستقل به تأخیره. خب عقل حجت دیگه، این یعنی میخواد بگه که تأخیر بین یکی از این دو. عقل چی میگه اینجا؟ میگه آقا نمیتوند با هم دیگه حجت باشد در دوران بین محذورین دو دلیل. عقل مستقلن میگه که به مکلف که شما یکی از این دو خبر برای تو حجته، دوتایی با هم دیگه حجت چی آقا؟ نیست. نه این اولی عقلی واقعی گفتم، همین که دارم میگم متزاهمن میشد، همین که میگم متزاهمن میشد. یعنی چی متزاهمن؟ نه بین دوتا ایجاب، نه نه، این متزاهمن به این معنا نیست، متزاهمن به معنای اهم. یعنی دو حجتن بر دو حکم واقعی که برای توی مکلف امکان عمل هر دو چی آقا؟ نیست. امکان اخذ به هر دو چی آقا؟ در مقام امتثال نیست. پس عقل حکم میکند که حجت باید، میگه کشف میکنم که هر دو حجت نیستن. از این عدم امکان اخذ به ما عقل کشف میکند که در واقع هر دو حجت چی آقا؟ نیستن، در واقع یکی از این دو حجتن. این عقل حکم میکند مستقلن که در چنین جایی چون امکان عمل نیست، متضامن به این معنا که یعنی در مقام عمل امکان اخذ به ما در مقام امتثال چی آقا؟ نیست، متضامن. لذا میگد که پس بنابراین عقل حکم کند که در واقع یکی از این دو حجت هم، اون وقت این میشد همون تأخیر واقعی عقلی. حالا من حرف سید دارم میگم الان، بریم نقل میکنیم حرف ایشون رو، بعدن که سه قسمت عرض کردیم اون وقت در مقام نقد بررسی واقع میشیم. این حرف ایشونه، تأخیر عقلی واقعی. بله بله، اصلا فرض ایشون در اینجاست، اصلا بحث ایشون در متکافئینه در اینجا. میگه یکی از اون وجوه تأخیری که در اینجا هست، این تأخیر تأخیری چی هست آقا؟ عقلی واقعیه. یعنی این دو با هم دیگه، و الا این مقصود از تعیین حجت و لا حجت در چنین مقامی دارد میگد. یعنی آقا این که عرض کردم، یعنی چون عقل میگد تو در مقام امتثال نمیتونی عقص به هر دو بکنی، و یک شف من ذالک، این امتناع در مقام منتها و امتثال، کشف از امتناع در مقام چی میکند آقا؟ جهل و مبدع میکند که یکی از این دو در واقع حجته. خب میشه اون تأخیر واقعی بین حجت، یا هر کدوم تو گرفتی بتونی خدای تعالی یکی از این تو برای تو حجت قرار داده، چون امکان عقص به هر دو با هم دیگه چی آقا؟ نیست. این در مقام واقع، یعنی اصلا عقل و حکمش رو میبریم به چی آقا؟ به ما هو الحجت فی صدق الواقع و نفس الامر، که هر دو با هم در صدق واقع حجیت چی آقا؟ ندارد. در صدق واقع یکی میتوند حجت باشد، یکی کدومه معلوم نیست، ولی زمان که تو مخیری هر کدوم برای تو حجت، هر کدوم عقص بکنی برای تو چی هست آقا؟ حجت واقعی است. اما یک تأخیر قسم دوم ایشون اینه که اینجا میگد که عقلی ظاهری داریم. عقلی ظاهری چی؟ یعنی اینجا عقل حکم میکند که دو تا خبر متضاد یا متناقض که قائم شدن، شما دیگه دست شما از واقع کوتاست. اون این قائل قائل دیگری است که حکم به تأخیر عقلی ظاهری میکند، تقریبش تقریب دیگری هستند. میگه عقل اصلا اینجا حکم برای تأخیر واقعی ندارد، اینجا عقل حکم دارد به تأخیر ظاهری. یعنی اینکه شما در مقام عمل که متحیر شدی، در مقام امتثال فقط عقل میاد شما رو از تحیر بیرون میارد، میگه شما چی هستید آقا؟ مخیری. این در مقام امتثال، در مقام ظاهر. پس این مبنای قول به تأخیر عقلی ظاهری است در مقام تکافؤ خبرین متعارضه. تأخیر سوم چیه که اینجا قائل دارد؟ گفته میشد تأخیر شرعی ظاهری. یعنی تأخیر شرعی ظاهری یعنی چی؟ یعنی اینکه نصوص علاجی رو شما ازش تأخیر بفهمی، کار به عقل ندارید دیگه. همین که اذن فتخیر، یا ما این اذن فتخیر دیگه لفظش رو نمیاریم دیگه اصلا، چون سند ضعیف دیروز عرض کردیم، باید همون روایتی که عرض کردم، فموسعون علیک و ایه ما اخسته، فموسعون علیک و ایه ما چی آقا قصده، یعنی اینکه شما در مقام ظاهر وقتی که دستت از واقع کوتاه شد، حجت واقعی بر حکم واقعی برد مشتبه شده، نمیدونه کدومه، چون نمیدونی در مقام ظاهری و امتثال برای که شارط رو از تحیر بیرون بیارد و تعیین وظیفه ظاهریه برات بکند چیکار میکنه آقا؟ میگه که در مقام ظاهر شما مخیری مرخصی، میتونید هر کدوم رو عقص بکنید و عمل بکنید، این میشد یک تخیل ظاهری، این حکم ظاهری ثابت میشد با این. این سه قسمه ما عرض میکنیم که اونی که ما استظهار میکنیم و اونی که میتونیم بگیم ثبوتن، چهار قسمه حتی تخییر، چهار قسمه. همین در مقام تعارض دارم میگم، همین در مقام تعارض چهار قسمه. سه قسمی که گفته شده شما داشته باشی، یه قسم دیگری که ما اضافه میکنیم اون تخییر واقعی عرفیست نه ظاهری. پس تخییر واقعی الان یکی عقلی شده، یکی تخییر واقعی شرعی. ما اسم دیگرش هم عرفی میذاریم. چرا؟ برای اینکه دو تا نسلی که با هم متعارض شدن، مثلا به حسب ظاهر، یعنی یکی میگه اون واجبه، یکی میگه اون واجبه، فرزن که ابتداعا بالاخره به ذهن تنافی ایجاد میشد، یا باید اون واجب باشد یا باید این واجب بشد. اگر ما دلیل قطعی بر امتناع جمع بین هما رو نداشته باشیم، ظاهرش اینه که جمع بکنیم بین هما، یعنی اینجا که جمع عرفی دارد آقا، خلاصه اینه که اینجا استقرار تعارض استقرار پیدا چی آقا؟ نمی کنه. یک تنافی بدویز بعد دیگه در کلیه مواردی که طایفه ای از روایات یا خبر صحیح دلالت بر وجوب فعلی داشته باشد، فعلی در یعنی وجوب یک فعلی داشته باشد در یک واقعه، مثلا حالا وجوب رو بخواد شما فرض بکنید که در یک جا وجوب فرض کنید که مثلا قضا، یکی هم وجوب چی آقا؟ کفاره، که اگر تودیت استفاده نشد اونجا همه حمله بر چی کردن آقا؟ تخییری کردن. یا همین کفاره صوم رمضان رو میگید آقا، یه خبر دولت داشته باشد بر وجوب کفاره به صیام شهرین متتابعین، یه خبر دیگه دلالت داشته باشد بر وجوب چی آقا؟ اطعام 60 مسکین. یه خبر دیگه باید دلالت داشته باشد جدا جدا بعدم داریم میگیم دیگه، در اینجا عرفی گفتیم واسه همینه که در اینجا یک تنافی بدوی هست، جمع بین ها ما این است که آقا ما همه رو با هم عقص بکنیم. درسته، این حرف درسته که ما الان اینجا چهار قسمی که گفتیم در واقع مقسم ما مطلق و تنافی بین الادله میشد ولو بدویان. ولی چرا در مقام تکافو همون سه قسمی که ایشون گفتن. حالا قسم اولی که گفتن تأخیر عقلی، واقعا بگرد حجت یکیه، این عقل ما اینو قبول نداریم که عقل حکم کنه به تأخیر واقعی به این معنایی که ایشون گفتن. عقل بگد که آقا یکی از این دو در واقع حجته، خب اون وقت یکی از این دو در واقع حجته اشکالش اینه چه نوع حجتیه؟ در واقع حجت به عینیست، چاره مقدس در اینجا در واقع یا اینو حجت قرار داده اون رو حجت قرار نداده، یا بالعکس، یعنی در سوق واقع حجت چه حجتی است؟ حجت به عینیی. اما این که حجت در واقع لا به عینیی باشد، این نیاز به جعل شارع دارد، چون حجت لا به عینیی یک حجت دیگری است، از سنخ از غیر سنخ حجت به عینیی هست. اونی که شارع در سوق واقع قرار داد و جعل کرد چه نوع حجتی آقا؟ حجت عینی دیگه، یعنی آقا یا این حکم واقع اون خبری که دال بر وجوبه حجت در واقع به عینگی، یا اون خبری که دال بر چی هست آقا؟ حرمت. یعنی یکی از این دو معیناً در سوق واقع به او جل تعلق گرفته است. ها؟ اما اگر چنانچه به نحو لا به اینهی باشد، این نیاز به جهد چی دارد؟ آقا جدید دارد و جاهل شارع هست و عقل در مسائل توقیفی، در احکام توقیفی حکمی ندارد، مگر حکمی در مقام جهل حکم، یعنی جهل حکم، مگر اینکه در ظاهر بیاد در مقام امتثال حکم بکند که این مکلف تو چون بیان نداری مرخصی، بیان نداری دیگه مرخصی، هر کدوم از این دو رو انجام بدید شما جایز است برای شما. این در مقام عمل که این میشه دمون تغییر فقهی. تغییر فقهی چی آقا؟ ظاهری. این رو قبول داریم. نه در دوران بین محظورین، بله در غیر دوران بین محظورین درسته، اگر چنانچه باز در اونجا هم علم قطعی نباشد که یکی از این دو حکم واقعی هن. مثل بین صلات ظهر جمعه که اونجا عقلم نمیتوند حکم به تساقط بکند، بازم اونجا به خاطر نه فی نفس ما، نه فی نفس ما، نه میتوند حکم به تساقط بکند فی نفس ما، اما اگه قرینه خارجی باشد نه، اما اگه نباشد تساقط قبوله از نظر عقل. اتفاق فرمودی؟ بله. نه دیگه، این که میگیم ظاهری یعنی همین تساقط، عقل دیگه هر دو رو از حجیت ساقط میدونه، همون محظوره نمرنده رو مرز میکنم. دقت بفرمایید، عقل میگه آقا تو حجت بر هیچ کدوم از این وجوب یا حرمت چی آقا؟ نداری. پس چیه؟ پس تو مخیری، در ظاهر هر کدوم تو طرف میتونی بگیری. این اصل همون اصل عقلیه. اجازه بید آقا، بله آه. بعد باید این قید رو شما، یعنی ما باید توجه داشته باشیم که در موارد تخییر، همه گفتن اصل تخییر عقلی در موارد تخییره، مثلا اگر چنانچه حالا یکی از این دو مسبوق بود به حالت سابقه مثلا، ولی ما کلام در اونجا نیست، ما در جعل حکم کلی هست، که در جعل حکم کلی که وجوب فعلی یا حرمت فعلی، اونجا هرگز مسبوق به حالت سابقه چی آقا؟ نیست. بله. بعد عقل در مقام ظاهر حکم چی میکنه آقا؟ ترخیص میکنه. چی ترخیص میکنه؟ میگه شما مرخصی، یعنی چون امکان به اصطلاح دلیلی بر نه وجوب داری و نه دلیلی بر حرمت داری، بنابراین واقعا لا یخلو بین فعل و ترک، یعنی غیر از فعل ترک هم که تصور ندارد فی نفسه، دلیل بر حکم ثالث هم که نیست، اون وقت شما چی هستی؟ مخیری. این تأخیر فقهی که معلوم های سید و دیگران گفتن که عقل حکم به تأخیر فقهی میکند در مقام ظاهر، این همون اصل ظاهری عقلی تأخیره. درست دیگه، همین در برمین محضرین داریم میگیم الان. نه دیگه، در تأخیر ظاهری اشکال وارد نیست، این قبول داریم، ما که داریم میگیم دیگه، اما اشکال ما در تأخیر چی است آقا؟ واقعیه. اشکال ما در تأخیر واقعی چی شد آقا حاصل بس؟ این شد که تأخیر واقعی یعنی که جعل الحجت الواقعیه، جعل الحجه فی سوق الواقع، در جانب شارع جعل شده، جعل الحجه المجهول من قبل شارع فی الواقع احد ما لابینه، این کار عقل نیست. بله. نه این دوتایی که مرحوم سید تفکیک کرده بین عقلی واقعی و عقلی ظاهری، این عقلی واقعی این اشکال برش وارده که عرض کردیم، چون عقل در شأنی نیست که بخواد نه مراد ایشون عرض میکنیم به شما که ظاهریه به معنای اصل عملی هست، که یعنی اصل تغییره که همین چیز مجرای اصلی. اگر اون ظاهری ثانوی مقصود شما معدای اماره باشد اون نیست. خب اگه این شد این درسته، ظاهری میشه، همین که تازه گفتیم مقصود ما همینه. بله بله بله، واقعی یعنی اون چرا که بانوان واقع ارائه میکنه، اماره شنش ارائه واقع است دیگه. بله این حجت است به معنای ارائه واقع. اینجا عقل نمیتوند بگه که آقا شارع اعتبار کرده حجت رو به نفع واحد لابینهی، چون این شأن شارع هست. شارع حجت رو اعتبار کرده بود به نفع چی آقا؟ واحد بینهی، یا این حجت یا اون، یعنی یکی از این دو فقط حجته، دیگری حجت نیست. این تعیین حجت بینهی هست، اما اینکه یکی از این دو به نفع لابینهی حجت باشد رو خودش یک اعتبار جدید میخواد، یک جعل جدیده، سنخ حکمش فرق میکند. حجیت لابعینهی با حجیت بعینهی سنخش ماهیتش با هم دیگه چیست آقا؟ متفاوت هست. اونی که جعل شارع تعلق گرفته بهش در صورت واقع که میخواد اعتبار بکند، اعتبار کرده، یعنی حجیت بعینهی هست. این اشکال برش وارده. اما اونی که از نصوص علاجیه استفاده میکنیم، بله اون همون به اصطلاح بفرمه که تأخیر ظاهری شرعیه. تأخیر ظاهری شرعی یعنی چی؟ یعنی نه به معنای اصل عملی آقا. این تأخیر ظاهری عقلی رو با تأخیر ظاهری شرعی اشتباه نکنید. اون تأخیر ظاهری عقلی همون اصل عملی میشه، تأخیر استمراری فقهی میشه که بیانی که عرض کردیم. اما تأخیر ظاهری شرعی اگر مرادشون از تأخیر ظاهری شرعی همون سنخ تأخیر ظاهری عقلی باشد، درست نیست. باید این تأخیر ظاهری شرعی مثل همون مثل همون حکم اماره باشد. اماره هم یک نوع ظاهریه، ظاهری اولیه، مثل ظاهری به قول معروف ثانویه در مجرای اصل نیست. التفات فرمودید، چون اماره هم واقع رو در ظاهر اثبات میکند دیگه. ما میخوام بگیم که تأخیر ظاهری شرعی یعنی همون مفاد اماره. چرا؟ برای اینکه قبلا گفتیم فما بستان علیک، یعنی شارع دیدن اینجا اونی که عقص کرده مکلف او را دارد حجت قرار میدهد. خود این دلیلی که گفته فما بستان علیک خودش اماره هست، اماره هست، دارد در اینچنین ظرفی میگهد حجت شما، حجت شما در این ظرف که با هم دیگه تکافو کردن اونی که تو عقص کردیه، یعنی خود اون مأخوذ رو، اون خبر مأخوذ رو حجت کرده، خود اون رو حجت کرده، اون رو. آخه در مقام عمل نیست، چون نه سائل سوالی از تحیر در مقام عمل هست مقصودش، و نه امام در مقام رفع تحیر در ظاهر در عمله که دستش از اماره کوتاه باشد، نه میخواد بگه که من اماره در این قسمت تکافو، جایی که تکافو کردن، من اماره رو یکی از این دو به نفع لابینهی قرار دادم، چون میخواد در واقع تعیین بکند حجت از لا حجت. چون اصلا سوال از این که کدوم یکی از این دو خبر رو بگیرم، حضرت هم به ایه ما امرت اخست، هر یک از این دو خبر رو بگیری، اون حجیت دارد، اون چی دارد آقا؟ حجیت دارد، پس حجیت رو برور جلب کرده. فلذا این حجیت در اینجا، این تأخیر، تأخیر اصولی که باشد، در واقع این تأخیر ظاهری به معنی اصل نیست که مرجع باشد. این تأخیر در واقع خودش جعل حجیت برای اون اماره مأخوذه هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.